واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 28 قرآن کریم، آیات اول تا ششم سوره مبارکه مجادله، صفحه 542 قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بحق القرآن. اللهم فرج همومنا واشف مرضانا ومجروحينا بالقرآن. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن. اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بحرمة القرآن. والحمد لله رب العالمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله در ادامه مباحث ده آیه ده درس جزء 28 قرآن کریم سور مبارکه مجادله و تحریم اولین آیه مربوط به اولین سوره این جزء یعنی سوره مجادله هست. مجادله به معنای بانویی که گلمند هست آمده. در اولین آیه این سوره خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله يسمع تهاوركما ان الله سميع بصير. به راستی خدا گفتار زنی رو که درباره همسرش با تو گفتگو داشت و به خدا شکایت می‌کرد شنید و خدا گفتگوی شما را می‌شنوه، زیرا خدا شنوا و بیناست. پیام اخلاقی و رفتاری برگرفته از این آیه پرهیز بد اخلاقی با زن و فرزندان هست. در آیات ابتدایی این سوره به یکی از رفتارهای زشت جاهلی اشاره میشه که اشخاص نسبت به همسران خودشون روا می داشتن و اون رفتار زشت این بود که جمله‌ای رو به زبان می آوردن و ارتباط زناشویی با زنان خودشون، همسران خودشون رو بر خودشون ممنوع می کردن و نتیجه این می شد که اون زن بیچاره نه در حکم زنی با تمام حقوق همسری بود و نه در حکم زنی که طلاق گرفته و می تونه بعد از ایام عده به همسری فرد دیگه ای در بیاد. خداوند متعال این کار رو سرزنش فرمودن و برای مرتکب اون مجازاتی در قالب کفاره تعیین شده. خب مسئله ظهار و احکام اون در کتاب‌های فقهی یا کتاب‌های تفسیری ذیل همین آیه اشاره شده و البته این یک رفتار زشت جاهلی بود که در زمان صدر اسلام اتفاق می‌افتاد، اگرچه امروزه هم شبیه اون کار یک اتفاق بد دیگه ای هست که در خانواده ممکنه یک گسستی رو منجر بشه و اون طلاق عاطفی هست که در اون مرد طلاق همسرش رو جاری نمی کنه، همسرش رو طلاق نمیده، اما از جهت عاطفی و رفتار زناشویی ارتباط خودش رو با همسرش قطع میکنه. و البته باید بندگان خدا بدانند که این کار هم مثل همون کار جاهلی گناه هست و مذموم هست. داره در روایت که پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه در تشییع جنازه جناب سعد ابن معاذ حاضر شدند و بر ایشون نماز خوندن و در نهایت سعد رو پیامبر اکرم به خاک سپردن. برخی این مشایعت پیامبر رو یک دلیلی بر قطعی بودن بهشت برای سعد و رهایی سعد از هر گونه عذابی حمله بر این کردن و حضرت با خبر گرفتاری معاذ به فشار قبر یک خط بطلانی بر این پندار دیگران کشیدن و از پیامبر خدا سوال شد که یا رسول الله، این شخص که شما متکفل مراسم او بودید و بر او نماز خوندید و او را در قبر گذاشتید، زیر تابوتش رو گرفتید، چرا باید گرفتار فشار قبر بشه؟ پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند انه کان فی خلقه مع اهله سوء، او با خانوادهش قدری بد اخلاق بود و همین نتیجه این شد که دچار فشار قبر شد. درس دوم آیه دوم مربوط به آیات هفتم تا دهم سوره مبارکه مجادله است که درباره نجوا خداوند تبارک و تعالی با ما سخن می‌فرماید. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جز این نیست که گفتگوی محرمانه‌ای که بین منافقان و بیماردلان جریان داره به تشویق شیطان هست تا مؤمنین رو اندوهگین بکنه، ولی نمیتواند هیچ گزندی به اونها برسونه مگر به فرمان خدا، و مؤمنان بایستی بر خدا توکل بکنن که توکل کننده به خدا از گزند شیطان مسون هست. خب این آیه به اهل ایمان این توصیه داره که پرهیز بکنن از آزار دادن دیگران حتی با نجوا کردن. مؤمن مراقب اعمال و رفتار خودش هست که مبادا کاری انجام بده یا سخنی بگه یا تصمیمی بگیره که بی جهت مایه رنج دیگران باشه. حتی اگر کمترین رنجش خاطری ایجاد میشه مؤمن پرهیز میکنه. نجوا که در آیه اشاره شده یعنی سخن گفتن آرام و خصوصی با دیگری در حضور جمع، که اصطلاحاً به اون درگوشی سخن گفتن هم میگن، و فقط این هم نیست بلکه هر گونه جلسات سری و مخفیانه ای رو هم ممکنه شامل بشه اگر محتوای اون شیطانی باشه. خود اون نجوا هم شیطانی هست و قرآن کریم در آیه دهم درباره این نوع سخن گفتن نجواگونه با شیطانی خوندن اون مؤمنین رو از ارتکاب به این عمل باز داشته. وجود مبارک امام کاظم علیه السلام در روایتی فرمودن اذا کان ثلاثه فی بیت فلا یتناجا اثنان دون صاحبهما فان ذلک مما یغمه. هرگاه در اتاق یک جمع سه نفره بود نبایستی دو نفرشون جدای از دوست خودشون با هم در گوشی صحبت بکنن و نجوا بکنن، زیرا که این کار از کارهایی هست که مایه اندوه اون میشه. آیه بعدی آیه 11 هم از سوره مبارکه مجادله است که کمک کردن به دیگران حتی هنگام حضور در یک مجلس رو توصیه به اهل ایمان داره. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا. ای مؤمنان هنگامی که گویند در مجالس برای نشستن دیگر برادرانتان جا باز بکنید پس جا باز بکنید تا خدا برای شما در بهشت جا باز بکنه، و چون که میگویند برخیزید بیدرنگ برخیزید. یعنی اگر در یک مجلسی حضور داشتید که جا برای تازه واردین وجود نداره با کمی جا به جا شدن برای تازه واردین جا باز بکنید تا اونها هم شامل برکات اون مجلس بشن و بنشینن و استفاده بکنن. حتی اگر لازم شد که جای خودتون رو به دیگری بدید از این کار دریغ نکنید، برخیزید و جای خودتون رو به دیگری که مستحق‌تر از شما هست بدید. از درس‌های اخلاقی که نشانه دقت و ظرافت قرآن کریم در مسائل اجتماعی هست همین دست توصیه هایی است که به کمک کردن و دستگیری از دیگران اهتمام مؤمنین رو طلب کرده. برای مثال اگر شما اهل ایمان نیمی از یک مجلس رو نشسته استفاده کردید بگذارید نیمه دوم رو کس دیگری بنشینه و بهره ببره. یا در مسائل اجتماعی و در تعاملات اجتماعی گاهی می‌بینیم که مثلا در مترو یا اتوبوس کسی کم توان هست یا ناتوان از ایستادن طولانی هست، دستور قرآن این هست که مؤمن برخیز جای خودش رو به او بده. افراد کهنسال و ناتوان جسمی و حالا مادرانی که کودک در آغوششون هست اینها رو کمک بکنن، و اگر چنین افکار پسندیده اجتماعی میبینیم به پشتوانه همین دستورات قرآن کریم هست. درس چهارم مربوط به آیه 11 سوره مبارکه مجادله است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. خداوند تبارک و تعالی مؤمنان غیر عالم رو به درجه‌ای و مؤمنان اهل علم رو به درجاتی عظیم و با ارزش رفعت میده و خدا به آنچه انجام میدهید آگاهه. بر این اساس بعد از ایمان به اصول و فروع دین چه سبب برتری مؤمن از غیر مؤمن هست، در بین خود مؤمنان هم ملاکی برای برتری وجود داره به نام علم، که هر کسی بیشتر بدانه و البته مقید به عمل باشه برتر هست. مؤمن هم که همیشه در پی علم آموزی هست و اهتمام به علم آموزی داره در پرتو دستورات این چنینی که در قرآن اشاره شده. پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه در یک روایت نورانی فرمودند: دانشمند باش یا دانشجو و یا دانشمندان رو دوست بدار، و چهارمی مباش که در این صورت دشمنی با آنان هلاک میشی. یعنی انسان بایستی یا عالم باشه یا دانشجو به دنبال کسب علم باشه و یا دانشمندان رو دوست بداره، و چهارمی بودن که در صورت دشمنی با اونها هست هلاک شدن رو در پی خواهد داشت. باز در حکمتی منسوب به وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام آمده که العلم سلطان من وجده صالبه و من لم یجده سیل علی. دانایی یک توانمندی است، هر کس اون رو بیابه بدون پیروز میشه و هر کس که اون رو نیابه مغلوب میشه. از جمله عوامل عزت و سربلندی هم در حوزه فردی برای مؤمنین و هم در حوزه مسائل اجتماعی و جامعه ایمانی این هست که به دنبال علم اندوزی و ارتقاء و رشد علمی و دستاوردهای علمی باشن جامعه ایمانی، و سعی بکنن که افتخار خودشون رو در دنیای امروز به علم تعریف بکنن. درس پنجم مربوط به صفت پسندیده ایثار در آیه نهم سوره مبارکه حشر هست: یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتهم مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این عده کسانی رو دوست دارند که به سوی آنها هجرت کردند و در سینه های خود نیاز و چشم داشتی به آنچه به مهاجران داده شده است نمی یابند و آنها را بر خود ترجیح میدن، گرچه خودشان به آنچه میدهند نیاز شدیدتری داشته باشند. جناب ابن عباس در شأن نزول این آیه میگه که پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه روز پیروزی بر یهود بنی نظیر به انصار فرمودند که آیا مایل هستید اموال و خانه هایتون رو با مهاجرین تقسیم بکنید و در غنایم با اونها شریک بشید، و آیا میخواید اموال و خانه هایتون رو از آن شما باشه و از این غنایم چیزی به شما داده نشه؟ انصار رسول خدا گفتن که هم اموال و خانه هایمون رو با اونها تقسیم میکنیم و هم چشم داشتی به غنایم نداریم و مهاجران رو بر خودمون مقدم میشماریم. که اینجا بود که به جهت این روحیه ایثار انصار این آیه فوق نازل شد و این روحیه ایثار در جمع انصار رسول خدا رو ستود خداوند تبارک و تعالی در این آیه. البته ایثار یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود، و مؤمنان اگرچه مایحتاج ضروری خودشون رو هم به شدت نیازمند باشن، اما مؤمن روحیش روحیه ایثار هست و اینکه تقدیم بکنه آنچه که داره و آنچه که هست رو به نیازمندان. البته درس ایثار و ترجیح دادن دیگران بر خود حتی در نیازمندی های اولیه زندگی درسی هست که قرآن کریم در آیات متعددی من جمله همین آیه به مؤمنین میده. درس ششم مربوط به آیه چهارم از سوره مبارکه ممتحنه است: قد کانت لکم اسوةٌ حسنةٌ فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. بی تردید برای شما در وجود مبارک حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و کسانی که با اویند سرمشقی نیکوست. آنگاه که به قوم خود گفتند ما بیزاریم از شما و آنچه به جای خدا می پرستید، ما به شما کافریم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا آن زمان که به خدا یگانه ایمان بیاریم. خب خداوند تبارک و تعالی در این آیه چهارم از سوره مبارکه ممتحنه برای یک زندگی ایمانی اسوه و الگویی به مؤمنین معرفی میکنه که همان حضرت ابراهیم علیه السلام و مؤمنان همراه او هستند که جز اعلام بیزاری از شرک و بت‌پرستی و هر آنچه بیراه هست و در غیر مسیر خداست سخنی رو با بت‌پرستان نداشتند و خداوند تبارک و تعالی در این آیه توصیه میکنه به اهل ایمان که به تأسی از حضرت ابراهیم همین رفتار رو داشته باشن و تأسی بکنن به اولیاء الهی در اعلام تبری از مشرکان. درسی که میشه از این آیه آموخت پرهیز از پیروی کسانی هست که در مسیر توحید و بندگی خدا حرکت نمی کنن. و البته اعلام این آیه به یه شکل شفاف و واضح هست تا هم یک نهی منکر باشه این اعلام تبری از مشرکین و هم طمع مشرکان و بیگانگان رو در گمراه کردن مؤمنان از بین ببره. البته اگر غیر مسلمانی از در صلح و آشتی واقعی وارد بشه و بنا رو بر احترام متقابل و رعایت کامل تعهدات با مسلمان ها بگذاره، ارتباط با او از نظر قرآن منعی نداره، چرا که قرآن در آیه 8 همین سوره می‌فرماد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا شما را از نیکی کردن و عدالت نسبت به کسانی که در کار دین با شما نجنگیدند و شما را از دیارتون بیرون نکردند باز نمی داره، زیرا خداوند تبارک و تعالی عدالت پیشگان رو دوست داره. فلذا مؤمن بایستی اصل اولیش تأسی به اولیاء الهی باشه در اعلام تبری از مشرکان. درس هفتم مربوط به آیه 5 از سوره مبارکه جمعه است که توصیه میکنه اهل ایمان رو به عمل کردن نسبت به آنچه که علم دارن و دانسته هاشون هست. خداوند تبارک و تعالی در آیه 5 سوره مبارکه جمعه میفرماد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وصف کسانی که عمل کردن به تورات به اونها تکلیف شده است اونگاه به اون عمل نکردند، وصفشون مانند درازگوشی هست که کتابهایی رو حمل میکنه که هیچ آگاهی به محتویات اون کتابها نداره. چه بد است سرگذشت مردمی که آیات خدا رو تکذیب کردند و خدا مردم ستمکار رو هدایت نمیکنه. رضاست که مؤمن بایستی همیشه سعی داشته باشه که به دانسته های خودش عمل بکنه. حکم و مثال آیه اختصاص البته به عالمان یهود نداره و شامل هر کسی میشه که صاحب دانشی هست اما در عمل توجهی به دانسته های خودش نمی کنه. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بر فراز منبر این طور خطاب قرار دادن مردم رو که روایتش در جلد اول کتاب شریف کافی آمده ایها الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون ان العالم العامل بغيره كالجاهل الهائر الذي لا يستفيغ عن جهله بل قد رأيت ان الحجه عليه اعظم والحسره ادوم على هذا العالم المنسلخ من علمه. حضرت فرمودن این مردم هرگاه دانستید پس به آن چه که دانستید عمل کنید، شاید که هدایت بیابید. دانشمندی که به غیر دانش خودش عمل بکنه مانند نادان سرگردانی هست که از نادانیش جدا نشده، بلکه حجت را بر او بزرگتر میبینم و حسرت بر این دانشمند جدا شده از دانش خودش ماندگارتر از نادان سرگشته‌ای هست که در نادانیش حیرانه و اگرچه هر دو حیران و سرگردان هستند. ولذا هر دو سرگردانن، هم جاهل نادان و هم عالمی که از علمش جدا شده باشه و به علمش عمل نکنه. درس هشتم مربوط به آیه نهم از سوره مبارکه جمعه است. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ای مؤمنان، چون برای نماز روز جمعه ندا دهند به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش رو رها بکنید، که این اقامه نماز جمعه و ترک خرید و فروش برای شما بهتر هست اگر به پاداشش معرفت و آگاهی داشتی. سوره مبارکه جمعه با هدف ترغیب و تشویق مردم به برپایی و شرکت در نماز جمعه این آیات رو بیان فرموده. پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن: من اتا الجماعت ایمانن و احتسابن استعنف العمل. هر که از روی ایمان و به حساب خدا در نماز جمعه شرکت بکنه اعمالش رو از نو آغاز کرده، یعنی خداوند به پاداش شرکت در نماز جمعه گناهان گذشتش رو بیامرزه و نامه عمل جدیدی برای او باز بکنه. بنابراین اگر کسی با ایمان و نیت خالص در نماز جمعه شرکت بکنه انشاءالله تمام گناهان او از نامه عملش پاک خواهد شد. در روایت نورانی دیگه ای از وجود مبارک امام صادق علیه السلام رسیده که حضرت فرمودند یک شخصی خدمت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه رسید و خدمت پیامبر عرض کرد: من چندین بار تصمیم گرفتم که به حج مشرف بشم اما هنوز موفق نشدم، چه بکنم؟ پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به او فرمودند که علیک بالجماعت فانها حج المساکین، بر تو باد شرکت در نماز جمعه که البته نماز جمعه حج مستمندان هست. انشاءالله که خدا توفیق شرکت در نماز جمعه رو به همه مؤمنین ما عطا بکنه. درس نهم مربوط به آیات دوم تا پنجم سوره مبارکه طلاق هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر که از خدا پروا بکنه خدا برای او راه بیرون شدن از مشکلات و تنگناها رو قرار میده. قرآن کریم در آیات دوم تا پنجم سوره طلاق اهمیت تقوا و برخی از اثرات با برکت تقوا رو بیان میکنه. اولین ثمره تقوا این هست که انسان هیچگاه به در بسته نمیخوره و البته از مشکلات به سلامت رهایی و نجات پیدا میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. دومین اثر تقوا این هست که خداوند او را از جایی که هیچ گمانش رو هم نمیبرد روزی میرسانه و یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی میدهد او را از جایی که گمان نمیبرده، اصطلاحا از راه بی گمان. سومین اثر تقوا این هست که خدا زندگی او را آسان میکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر که از خدا پروا کنه برای او در کارش آسانی قرار میده. انسان با تقوا ممکنه درآمدش کم باشه اما زندگی آسانی داره که در کام او بسی گوارا هست. در مقابل انسانی که تقوا نداره و اصطلاحاً بی تقواست هر قدر هم که درآمد داشته باشه باز در حسرت و آرزوی آرامش هست. اگرچه با ثروت احتمالی خودش میتونه که وسایل راحتی و آسایش تن رو فراهم بکنه، اما نیاز روح به آرامش چیزی هست که با تقوا حاصل میشه. آرامشی که جز با یاد خدا و عمل بر اساس اون، یعنی تقوای الهی، به دست نیاد برای غیر مؤمنین فراهم نمیشه. قرآن کریم این معنا رو افزون بر آیات محل بحث ما در یکی دو آیه دیگه بیان فرموده. سوره مبارکه رعد آیه 28 فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که دلها فقط به یاد خدا آرام میگیره. فلذا انسان مؤمن با تقوا اگرچه از دنیا هم حظ و بهره زیادی نداشته باشه، اما آرامش رو و اطمینان قلبی رو در پرتو تقوا و رعایت دستورات الهی و با خدا بودن پیدا میکنه. اما انسان غیر مؤمن اگرچه حظ و بهره فراوانی هم از دنیا داشته باشه، معلوم نیست که روح او آرامش داشته باشه و خیلی وقتا ممکنه باز به دنبال کسب بیشتر و نعمات بیشتر و در حسرت و آرزوی آرامش بمونه. باز آیه دیگه در سوره مبارکه طه آیه 124 خداوند تبارک و تعالی فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، هر کس که از هدایت خداوند تبارک و تعالی که سبب یاد کردن خدا در همه امور هست روی گردان باشه، یعنی انسانی که اهل تقوا نباشه، برای او زندگی تنگ و سختی خواهد بود و روز قیامت هم او رو خداوند نابینا محشور خواهد کرد. باز در آثار و برکات تقوا اثر چهارمی در این آیات اشاره شده و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، آمرزش گناهان و اعطای پاداش چهارمین اثر تقوا هست. خدا فرمود هر کس از خدا پروا بکنه و تقوای الهی رو پیشه بکنه، گناهان رو از او محو میکنه خدا و پاداش او رو بزرگ میداره. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن انی لاعرف آیه من کتاب الله لو اخذها بها جمیع الناس کفتهم، پیامبر فرمودند به تحقق من آیه ای از کتاب خدا رو میشناسم که اگر تمام مردم به اون عمل بکنن برایشون کافی است، و اون آیه ای که اگر تمام مردم به اون عمل بکنن برایشون کافیه. به حضرت عرض کردم که یا رسول الله اون آیه کدوم آیه است؟ حضرت فرمودند و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. درس دهم مربوط به توبه کردن و بهترین توبه که توبه نصوح هست. آیه 8 سوره مبارکه تحریم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، ای مؤمنان به پیشگاه خدا توبه کنید، توبه‌ای که شما رو از بازگشت به گناه باز می‌داره. امیده که پروردگارتون گناهانتون رو از شما محو بکنه و شما رو به بهشت‌هایی در بیاره که از زیر درخت‌های اونها نهرها جاری هست. این آیه 8 سوره مبارکه تحریم توصیه داره و دستور داره به مؤمنان که به توبه نصوح، یعنی توبه خالصانه، عمل بکنند. جناب ابو بصیر صحابی معروف امام صادق علیه السلام از وجود مبارک امام صادق معنای توبه نصوح رو پرسید. امام علیه السلام فرمودند هو الذنب الذی لا یعود فیه ابدا، اون گناهی که شخص تصمیم میگیره پس از توبه هرگز به سوی اون گناه بر نگرده. ابو بصیر میپرسه که کدام یکی از ما چنین هست و دیگه به گناه باز نمیگرده؟ باز امام صادق علیه السلام میفرمان که یا ابا محمد ان الله یحب من عباده المفتن التواب، ای ابو محمد خداوند از میان بندگانش بنده به گناه آزموده شده بسیار توبه کار رو خیلی دوست داره. باز روایت نورانی دیگه ای هست که ما من شیئن احب الی الله من شاب نائب، هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از جوان توبه کار و پشیمان نیست. امیدواریم که خداوند توفیق درک معارف حقه خودش رو، توفیق قرائت و تلاوت آیات کلام الهی رو در ماه مبارک رمضان این روزها و سرتاسر عمرمون به ما عطا بکنه، توفیق فهم و درک معانی و معارف قرآن رو به ما عنایت بکنه و انشالله همه مقدمه‌ای باشه برای عمل به قرآن کریم که امیدواریم انشالله حسن عاقبت به هممون عطا بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم